ویژه خبری رو ادامه بدیم در حالی که ساعت نیمه شب به وقت تهران هست، با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم یک بار دیگه و مروری داشته باشیم بر خبرهای مهم و جدید ایران و جهان، که اونطور که مهتاب پیش از این که خبرها رو بخونه به من میگفت، تازه اظهار نظرها در ایران شروع شده و مقام‌های مختلف شروع کردن راجع به این توافق صحبت کردن. سلام و درود بر تو مهتاب، خیلی خوش اومدی به بخش خبری.
سلام آرش، متشکرم از تو و سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهوری ایران و هیئت دولت از آنچه زحمات صادقانه و مجدانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواند قدردانی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار ضمن تشکر از آنچه حمایت‌ها و هدایت‌های آیت الله خامنه ای خواند، ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای وین زمینه‌ساز پایان فشارها و پیشرفت ایران باشد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توافق وین را موفقیتی مهم برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده ایران گفت بدون رهنمودهای آیت الله خامنه ای دستیابی به این توافق غیر ممکن بود. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید انجام تمام توافقات هسته‌ای از جمله توافق بر سر تأسیسات پارچین با رعایت کامل خطوط قرمز ایران خواهد بود. وی پس از امضای توافقنامه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با اجرای مفاد این توافقنامه توسط ایران و آژانس تمام مسائل گذشته به طور کامل حل و فصل خواهد شد. همزمان با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در وین، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن ایران موافقت کرده است تا پایان سال جاری میلادی همه مسائلی را که برای آژانس پرسش برانگیز است روشن کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این تماس تلفنی بر تعهدات آمریکا در مورد حفظ امنیت اسرائیل تاکید کرد و توافق هسته‌ای با ایران را به نفع امنیت ملی اسرائیل ارزیابی کرد. باراک اوباما در این تماس تلفنی همچنین گفت توافق هسته‌ای با ایران نگرانی‌های آمریکا را درباره حمایت ایران از تروریسم و تهدیدهایش در مورد اسرائیل نمی‌کاهد. در پی اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 بنیامین نتانیاهو این توافق را یک اشتباه تاریخی برای جهان توصیف کرد. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به مدت 6 ماه دیگر تعلیق کرد. شورای اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد این شورا تعلیق اقدامات سختگیرانه و محدودکننده اتحادیه اروپا در قبال ایران را به مدت 6 ماه تمدید کرد و این تصمیم به اتحادیه اروپا امکان خواهد داد تا اقدامات لازم را برای اجرای مفاد این توافق جامع انجام دهد. بر اساس توافق هسته‌ای که روز سه‌شنبه میان ایران و کشورهای گروه 5+1 حاصل شد، قرار است در ازای محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کنند. در این توافق همچنین آمده در صورتی که ایران تعهدات خود را نقض کند، این تحریم‌ها به صورت خودکار دوباره اجرا خواهند شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز سه‌شنبه از یک فساد مالی 700 میلیارد تومانی خبر داد. وی بدون ذکر جزئیات و هویت فرد متخلف در این باره گفت فردی با تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی موفق شده وام‌های سنگینی بگیرد و این پرداخت‌ها با علم و آگاهی به موضوع صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای صحیح قانون را تنها راه ریشه‌کن کردن فساد دانست. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین، نرخ دلار آمریکا و یورو در بازار ایران کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار تهران با نوسان‌های شدید روبرو بود و تا 3180 تومان نیز سقوط کرد. بر اساس این گزارش، اختلاف نرخ دلار آزاد و دلار مبادله نیز به 250 تومان رسید که این کمترین فاصله طی چند سال گذشته بوده است. آرش.
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی‌راد بود با تازه ترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. مستقیم به واشنگتن بریم، به جایی که نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا همکارم در واشنگتن با ما. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما آقای حسن نیا، خسته نباشید و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا.
آقای صدیقی، با بیدار شدن کارشناسان و مسئولان در ایالات متحده آمریکا از شرق تا غرب، اظهار نظرهای مختلفی داره درباره این توافق صورت میگیره، تازه چه خبر؟
اجازه بدین که در این بخش خبری آقای حسن نیا من چند خبر رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا برسونم. بامداد امروز نخستین نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برپا شد و در اون دیدگاه‌های مخالف و موافق میتونم بگم تصویر تازه‌ای از واکنش احتمالی کنگره به این توافق رو بازتاب داد. سناتور پیشین جوزف لیبرمن از جمله چهار شهادت دهنده نشست امروز بود و در شهادت خودش در برابر کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان اظهار عقیده کرد که این توافق توافق بدیه و اون چیزی نیست که کنگره در پیش بوده. آقای لیبرمن با اشاره به تجربه های قانونگذاری خودش گفت که طی 20 سالی که او در سنا بوده، بدون توجه به اینکه چه حزبی اکثریت و کنترل مجلس را داشته، اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخلاف نظر دولت دیدگاه یگانه و مشابهی در مورد دولت ایران داشتند و تحریم ها هم بر همین اساس و با یک هدف ساده و روشن تصویب شدند و اون جلوگیری از دست یافتن رژیم ایران که ایشون اون رو گفتن پشتیبان درجه یک تروریسم بین المللی هست به سلاح هسته‌ای بود. آقای لیبرمن افسود که اون چه امروز به عنوان توافق اعلام شد اون چیزی نبود که در آغاز تلاش‌های قابل تحسین دیپلماتیک در نظر گرفته شده بود. این سناتور پیشین دموکرات که آخرین دوره 6 سالی قانونگذاری خودش را به عنوان سناتور مستقل در سنا حضور داشت، همینطور ابراز عقیده کرد که توافقی که روز دوشنبه اعلام شد به طور موقت روند دستیابی به سلاح هسته‌ای را به تعویق میندازه، ولی سرانجام به جمهوری اسلامی ایران رخصت میده که به یک حکومت دارنده سلاح اتمی مبدل بشه. علاوه بر این توافق اعلام شده به موقعیت دولت ایران در زمینه مسلح شدن به سلاح هسته‌ای مشروعیت میده. این دقیقاً برخلاف اون تلاشایی که به گفته آقای لیبرمن اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره طی سالها به کار بردند. جوزف لیبرمن از کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان تقاضا کرد که نسبت به توافق هسته‌ای آمریکا با ایران رأی مخالف بدهند. ولی نیکولاس برنز که معرف حضورتون هست، آقای حسن نیاییشون معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در کابینه جورج دبلیو بوش بود و از دیگر شهادت دهندگان نشست سه‌شنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان بودند. آقای برنز که در دوران خدمت خودش در وزارت خارجه آمریکا معاونت امور سیاسی رو بر عهده داشت، همون شغلی که الان خانم وندی شرمن بر عهده دارد، گفتن که توافق اعلام شده بهترین گزینه ممکن برای جلوگیری از مسلح شدن دولت ایران به سلاح هسته‌ایه. نیکلاس برنز افزود چه بخواهیم و چه مخالفت بکنیم، باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم که در جهان واقعی چه گزینه‌های دیگری ممکن بود. این دیپلمات بازنشسته که از طراحان و مبتکران ائتلاف گروه 5+1 بود اضافه کرد که گزینه دیگر این بوده که جان کری وزیر خارجه گفتگوها را ترک بکنه بدون اون که به توافقی برسه و یا ایالات متحده کاربرد نظامی علیه ایران رو به کار بگیره، ولی چنین گزینه‌های ائتلاف جهانی رو برهم می‌زد و تحریم‌های سازمان ملل متحد هم سرانجام بی اثر می‌شد. تحریم‌هایی که مقام‌های ایرانی را به گفته آقای برنز به گفتگو و مذاکره واداشت. نیکولاس برنز به رغم نارضایتی‌اش از کاستی‌های توافق هسته‌ای که اون رو آشکارا اعلام کرد، از اعضای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دعوت کرد که از توافق اتمی اعلام شده و از رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی بکنند تا سرانجام با لگام زدن به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی این دولت را وادار به عقب نشینی بکنند. جنرال مایکل هیدن، رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، هم مخالفت خودش را مبتنی بر اطلاعاتی کرد که بر فعالیت‌های ضد آمریکایی حکومت ایران تاکید داشت. نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رو که کمتر از 3 ساعت پس از اعلام توافق هسته‌ای توسط رؤسای دولت‌های ایران و آمریکا برگزار شد، میشه آغاز بحث‌های کنگره در مورد متن توافق تلقی کرد. اگرچه برنامه این نشست از پیش تنظیم و اعلام شده بود، ولی جلسه روز سه‌شنبه تریبونی شد که نخستین اظهار نظرهای تعدادی از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را بازتاب داد. به گفته سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نظر این نهاد قانونگذاری پیش از ماه سپتامبر آینده و به عبارتی تا حدود 1.5 ماه دیگر اعلام نخواهد شد. و اما آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتن که این توافق فرصتی است که حرکت‌ها رو در مسیر تازه‌ای قرار میده و این فرصت رو باید مغتنم شمرد. ولی مخالفان در کنگره، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، بر یک نکته ساده پافشاری میکنند و اون رو تکرار میکنند و این که میگویند به دولت ایران اعتماد ندارند. در هر حال یک خبر تازه دیگه این که کاخ سفید اعلام کرده آقای اوباما به بنیامین نتانیاهو گفته است در یک مکالمه تلفنی امروز که قبلا خبرش رو اعلام کردیم که توافق هسته‌ای با ایران به سود اسرائیل خواهد بود. آقای اوباما وزیر دفاع خودش اشتون کارتن را راهی اسرائیل کرده که به رهبران این کشور در مورد توافق اعلام شده اطمینان خاطر بدهند. اون چه که کاخ سفید در این زمینه اعلام کرده حاکی است که آقای اوباما به رئیس دولت اسرائیل گفته که توافق هسته‌ای موجب برطرف شدن نگرانی‌های آمریکا از پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و تهدیدها علیه اسرائیل نخواهد شد. اینا نکاتیه که آقای اوباما ساعت 7 بامداد امروز به وقت واشنگتن، به وقت شرق آمریکا، در سخنرانی خودشون در کاخ سفید اون رو اعلام کردن. ولی به هر حال رئیس جمهوری آمریکا که با نخست وزیر اسرائیل میدونیم اختلاف نظر آشکاری در مورد راه حل دیپلماتیک مسئله اتمی داره، همینطور تعهد خدشه‌ناپذیر ایالات متحده به امنیت و ایمنی اسرائیل رو تکرار کرده. آقای حسنی،
سپاسگزارم. آقای صدیقی، روزهای پرخبری رو پیش رو خواهید داشت در ایالات متحده آمریکا. از شما سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین واکنش‌ها و تحولات از واشنگتن آمریکا قرار دادید. خب پس از شنیدن گزارش جامعه نادر صدیقی، همکارم از واشنگتن آمریکا، که به واکنش‌های مختلف در ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 می‌پرداخت، سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
واقعاً تأسف بر این ملت ایران که سالها چش انتظار این لحظه بودن که تحریما برداشته بشه، دری برشون باز شه و از این امامزادهی هسته‌ای یک شفایی برشون برسه و متاسفانه نرسید و نخواهد رسید، چون که از ما مستحق‌تر یمن، از ما مستحق‌تر لبنان، عراق، حزب‌الله، فقط اونا در اولویت هستن، ملت ایران در اولویت نیستن. آقا به خودتون بیاین، برداشتید آقا لیسانس این مملکت، فوق لیسانس این مملکت رو برداشتید برید سفوری استخدام کردید، واقعا ببینید ملت ایران به کجا رسیدن. من متشکرم از رادیو فردا که صدای ما رو به گوش اینا میرسونه.
واقعا خیلی متشکر از آقای احمدی نژاد که انقدر شعار داد و لجاجت احمقانه کرد که برای تفیع اشتباهات ایشون ملت ایران باید تسلیم بشه و سرخم بکنه. راست میگن، یه نفر سنگی رو میدازه تو کاسه عاقل نمیدن. این چه چیزیه که آقای خامنه‌ای پیش نزدیک بود؟
نام و بوی ایران در ریشه و جانم هست و ایرانی هستم، ولی در کل این ماجرای هسته‌ای خواستم از پرزیدنت اوباما تشکر کنم، نه از روحانی، نه از ظریف و نه از خامنه‌ای. پرزیدنت اوباما بود که با تأمل و اصرار به دیپلماسی در سالهای اخیر برای رفع مشکلی که جمهوری اسلامی در کل جهان به وجود آورده بود، همه جهانیان را تشویق به این کارزار گفتار دیپلماسی رهنمود کردند. و الا اگر رئیس جمهور تندخوی دیگری می بود، شاید از رفتار جورج بوش اطاعت می کرد که عراق را به نابودی کشید، در صورتی که برداشتن صدام حسین بسیار راه‌های هموارتری نیز داشت. خدا پشتبان ایران باشد.
امروز اینها در رابطه با مسئله هسته‌ایشون توافق کردند، اما آیا تصور میکنید این پایان بحرانسازی جمهوری اسلامی است؟ من چنین تصوری نمیکنم. جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتش در بحرانه، یعنی در بحران زندگی کرده و در بحران هم زندگی خواهد کرد و بالاخره یه روزی یکی از همین بحرانهای خودش دامن خودش رو خواهد گرفت و سرنگونش خواهد کرد. جمهوری اسلامی نمیتونه با امضای توافق هسته‌ای همه چیز رو تموم شده بدونه، به دلیل اینکه مسائل بسیار مهمی هست. اینا توافق هسته‌ای رو امضا کردن، آیا در منطقه دیگه شرارت نمی‌کنن؟ آیا از حزب الله حمایت نمی‌کنن؟ آیا از حماس حمایت نمی‌کنن؟ آیا در یمن شرارت نمی‌کنن؟ در نتیجه من تصور نمی‌کنم دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه به پایان برسه. متأسفانه با برداشته شدن تحریم‌ها، این پولی که به مملکت سرازیر میشه خرج مردم نخواهد شد، بلکه به جیب آقای سید حسن نصرالله و حماس و بقیه اعراب تروریست خواهد رفت که در منطقه شرارت بکنن، حوثی‌های یمن و بقیه. و بنابراین این برداشته شدن تحریم‌ها رو به نظر من به اونا بایستی ما تبریک بگیم و نه به ملت ایران.
توافق هسته‌ای ما تبریک میگیم به ملت لبنان، به ملت فلسطین. از فردا است که پولا سرازیر میشه برای ملت لبنان و ملت فلسطین، به اونا تبریک میگیم، تسلیت میگیم به مردم ایران.
از تهران شرک اندیشه تماس میگیرم. خواستم به سفیران هستی ایران خسته نباشی بگم. به خاطر این دل جرأت تو زنی، اما مردم ایران ته 37 سال جنگ و حرفای نامربوط که شنیدن، گرسنگی و سختگی و صفهای جلو مغازه ها کشیدن به خاطر اینکه زیر حرف زور نرفتن. جیباشون خیلی خالی شده. از رهبر عزیزم میخواهم این طور که بلوکه شده است، هر گرفتیم بین این مردم تقسیم کنن تا خستگی از تن این مردم رنجیده و سرف راست در آید و از این مملکت با درجان حفاظت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس شما هم هستیم تا نظر شما رو هم بشنویم، نظری که موافق یا مخالف نظراتی که پیش از این شنیدیم از دیگر شنوندگان جان رادیو فردا ممکنه باشه. اما به فنلاند بریم، جایی که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران از طریق تلفن با ماست. سلام و درود بر شما آقای علیزاده، خیلی خوش اومدید به بخش ویژه خبری رادیو فردا.
سلام،
عرض ادب
دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا.
احتمالاً آقای علیزاده برای شما پیروزی دیپلماسی که یک دیپلمات هستید و یک دیپلمات بودید طعم دیگری داره، شیرینی اون، درسته؟ پیروزی دیپلماسی.
بله، حقیقتش این هستش که من در واقع این رو یک کلاس آموزشی سطح بالای بین المللی تلقی میکنم، منهای این که شما موافق باشید یا مخالف باشید. هر کسی موافق باشه و مخالف باشه با این پروژه که اتفاق افتادش، سطح این دوره مذاکرات نزدیک دو ساله اساسا یک دوره آموزشی بسیار بلند بالا. من واقعا اعتقاد دارم که اینها تدریس خواهد شد پس از این در کتاب‌های درسی و به متون تاریخ. من از الان میتونم بگم کتاب‌های تاریخی رو میتونم ورق بزنم که نام آقای ظریف، نام آقای کری در کتاب‌های تاریخ مندرج خواهد شد و تدریس خواهد شد، مثل مثلا بحران موشکی کوبا 1962 که به تاریخ پیوسته. و این درس این که واقعا دیپلمات‌ها چگونه رفتار میکنن، چگونه قهر میکنن، چگونه سکوت میکنن، چگونه توییت میکنن، حالا دیپلماسی عمومی اسمشو میگذاریم ما، اینا همه برای من خیلی جالب بوده. ضمن اینکه خب به هر حال میدونید به دلیل سابقه من با تک تک اعضای تیم مذاکره کننده هم آشنایی داشتم و به هر حال وقتی در تلویزیون اینها رو میدیدم حس غریبی به هم همراه بود که ببینم واقعا چگونه میتونه یک کشور در برابر 6 کشور مهم جهان بنشینه صحبت بکنه. از این جهت خیلی مهم بود. منتها حالا تبعات و پیامدهاش چی هستش که خب حالا خواستید بهش میپردازم.
حتما همینطوره. آقای علیزاده من بذارید پرسش رو از اینجا شروع بکنم که در جاهایی که در این دو سالی که شما هم بهش اشاره کردید آقای روحانی بارها و آقای ظریف همینطور اشاره کردن به بازی برد برد و اتفاقا منتقدان این تعبیر با ساده سازی مثلا معامله یا داد و ستد کالایی رو در نظر می گرفتن که اتفاقا یک سر از این داد و ستد یعنی یا خریدار یا فروشنده برنده اون بودن نه هر دو سر. چگونه است که در دیپلماسی اونطور که آقای روحانی میگه، اونطور که آقای ظریف گفته، اونطور که بارها در جریان همین 22 ماهی که شما هم بهش اشاره کردید افراد مختلف درگیر با این پرونده با ملیت‌های مختلف گفتن، این بازی تبدیل به یک بازی برد برد شد؟ چطور میشه که دو سر یک ماجرا که احتمالاً به نظر میرسه یا علی ظاهر منافع متفاوتی دارند هر دو برنده این بازی میشن؟
خب پس ما ناگزیر هستیم برای پاسخ به این پرسش شما یه مقدار تاریخ رو ورق بزنیم. اگر ما دو مثال تاریخی رو در نظر بگیریم فکر میکنم پرسش شما جواب داده بشه. یک مثال تاریخی پروژه هسته‌ای که کشور لیبی پیش برده بود و دومی پروژه مشابهی که کره شمالی پیش برده بود. حالا ببینیم چه اتفاقی افتادش. در پروژه‌ای که سرهنگ قذافی پیش برده بودش وضعیت به گونه‌ای وخیم شده بود، تحت فشار قرار گرفتش و طبق یک توافقی که خیلی هم سربسته و دربسته خیلی هم معلوم نشد که به حال موضوعات چی بوده، اینطوری زیر ذره‌بین مذاکرات نبود، دو سال نکشید و لحظه به لحظه پوشش داده نشده بود، به هر حال آقای سرهنگ قذافی تصمیم گرفتش که تماماً اساسا به اصطلاح معروفش اینه، میگن کلن جارو زدن، آمریکایی‌ها اومدن جارو زدن، حتی خاک اونجا رو ورداشتن گفتن آقا کلن این درش تعطیل شد، بردن حتی در اون تجهیزات و تسلیحاتی که به کار برده بودن در خاک آمریکا یه جا دپو کردن. یعنی تا اینجا آقای قذافی واداده بود که نه تنها پروژه رو متوقف کرد، نه تنها جمعش کرد، حتی اون تجهیزاتی هم که خریده بود از پول ملت خودش بردن تو آمریکا، یه جایی الان تو آمریکا هستش. این یه پروژه. پروژه دیگه هم که کره شمالی رو در نظر بگیریم که تقریبا حدود 10 تا 12 سال پیش از این یک بار اعلام کردش که من از NPT پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج میشم. در عرض 3 ماه بعد از اینکه خارج شد آزمایش هسته ی خودش رو انجام داد، گفت من یه قدرت اتمی شدم، من الان قدرت اتمی. خب حالا اگه این دو مثال رو در نظر بگیریم که یکی عملا و بالفعل تبدیل به قوه اتمی شده و که کشور دیگه هم سرتاسر کلن خاکش جارو سردن گوشن کنار، چون پرونده هسته ایران رو کجا میخواد فرارش بگیریم؟ مسلما برای ما که امروز شاهد هستیم مثلا غنی‌سازی 3.5% پذیرفته شده، مسئله فوردو به جای خودش باقی مونده، این توضیحاتی که داده شده مسئله تحریم ها رفع میشه، ولی به هر حال زیر ساخت های برنامه اتمی ایران کشف شده، بحث توسعه و تحقیق و اینها تا حدی اجازه داده شده، به هر حال شما نمیتونید بگید که مرحله کره شمالی رسیدید، نمیتونید بگید مثل قذافی. نتیجه این هستش که هر دو طرف الان پرچم پیروزی رو بالا بردن و واقعیت هم همین هستش. واقعیت این هم هستش که در حال در عرض 23 ماه این مذاکرات فشرده زیر نظر حساسیت‌های بین المللی برانگیخته بودش، به هر حال امروز دستاوردهای دارن که آقای اوباما اونطوری خوشحال و خرسند اعلان موفقیت میکنه و همچنین آقای روحانی هم در اون شو اظهار خوشحالی و خرسندی میکنه. اما با تأکید میکنم به گمان من پیامدهای این توافق برای دو طرف یکسان نیستش، که اون یه بحث جداگانه داره حال خاصی میپذیره.
من اتفاقا میخواستم آقای علیزاده با همین ادامه بدیم که آیا کار دیپلماسی به پایان رسید یا اینکه این تازه سرآغاز فصل تازه است از دیپلماسی، یا اون چیزی که شما با عنوان توعات و پیامدهای این اعلام رسمی این توافق برای دو سوی ماجرا، حالا احتمالاً دو سو که میگیم سمت آمریکا پررنگتر از سایر طرف‌های غربی است که پای این میز مذاکره بودن و دیگر قدرت‌های جهانی.
خب اگه پرسش شما این هستش که آیا دیپلماسی به پایان رسیده، پاسخ من این هستش که خیر. به هر حال آنچه که امروز اتفاق افتاده مرکبی است روی کاغذ و هر لحظه یک پرونده ای که الان بوده 100 صفحه هستش با این جزئیات فنی و حقوقی بسیار پیچیده، هر لحظه از این هر کلمه از این میتونه وار و تفسیر و تعبیر متفاوت پیدا بکنه، یک باره ببینید کلاً مسیر عوض بشه، اختلاف نظرها بالا بگیره. پس بنابراین در واقع اگر من اینطور تعبیر کنم که امروز ما شاهد ولادت یک مولودی هستیم در عرصه بین الملل که به هر حال دا حد زیادی صلح و امنیت رو فراهم میکنه، اگر تعبیرش رو کنم که نهالی امروز کاشته شده، مثل هر مولودی، مثل هر نهال نونهالی میبایستی از او حمایت و مراقبت بشه. پس بنابراین همون همتی که موجب شد این توافق به هر حال شکل بگیره تا امروز، همون همت لازم هستش که از این به بعد هم این وضعیت ادامه پیدا بکنه و وسط کار تلف نشه. من به گمان خودم میخوام بگم که فعلا دلواپسان داخلی و خارجی، چون میدونیم ما 4 تا دلواپس داریم، دلواپس هایی که در ایران در سفارت آمریکا جمع شدن، اون ایرانی
هر روز دارن بیشتر هم میشن آقای علیزاده. این دلواپس ها این اصلا مفهوم دلواپسی ظاهرا داره فراگیر میشه در بله. هم ایران هم آمریکا، حالا شما 4 مدلش رو پیدا کردید. بله بفرمایید.
مدلش حالا خیلی عمده ترینش رو دارم میگم، اونایی که تو ایران هستن اسرائیل گروه دومش، اعضای کنگره آمریکا گروه سومش و کشورهای عرب خلیج فارس خصوصا عربستان 4 تا. اینا پس این تقسیمش میکنیم به دلواپس های داخلی و خارجی. در هر حال اینها از کار نخواهند نشست و بنابراین هنوز این مولود امکان مخاطره براش هستش. باز در اینجا دیپلماسی مهم هستش. من میخوام این رو تأکید بکنم که به هر حال منافع بسیاری در بعد از اینکه این مسیر عوض داده میشه، کسانی که در مسیر قبلی کشت و زرع میکردن و از آب اونجا آبشخور اونجا میخوردن، از میبینن که این مسیر داره عوض میشه، مسلماً دلواپس خواهند بود و به دنبال برگردوندن آب به آبراه قبلی خودش هستش و طبیعتاً پس احتیاج به مراقبه و مراقبه بیشتر داره، یا همون دیپلماسی. به هر حال فراموش نکنیم که دیپلماسی هنر چانه زدن هستش، هنر سخن گفتن هستش، هنر مهارت‌های فردی و جمعی هستش و اصطلاح معروفی است بین ما دیپلمات‌ها، میگن که war starts when diplomacy ends، جنگ زمانی آغاز می‌شود که دیپلماسی پایان یافته باشه. و من حتی در بین صحبت هم شنوندگان شما دیدم، خب میگفتن یه بری تبریک بگیم به صدر حسن نصرالله و حماس و این چیزها، خیلی خوب این همین نگاهی دارن و من میدونم که نگاهشون نگاه غلطی هم نیست، اما کسانی که برای اون سرزمین مادری دلشون میسوزه، کسانی که اون سرزمین مادری رو دوست دارن، کسانی که فکر میکنن اون سرزمین مادری که فرزند خودشون هستش و در دست بعضی افراد نابخردی افتاده، باید لااقل این مقدار خوشحال باشن، مثل این که من خوشحال هستم که سایه جنگ شوم، مثل جنگی که بر سر لیبی رفت، جنگی که بر سر عراق رفتش، جنگی که مثلا جنگ داخلی که در سوریه داره، لااقل میتونیم بگیم که برای مدتی از سر ملت ما دور شده و امیدوار هستن که دورتر و دورتر بشه.
سپاسگزارم از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران بود از فنلاند، با ما همراه بود با بخش خبری ویژه رادیو فردا که به پوشش زنده و بیوقفه توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 میپرداخت. برگردیم و سری بزنیم به بخش آخر گزارش رویا کریمی مجد درباره تحولات گام به گام پرونده هسته‌ای ایران و اینکه اصلا این پرونده از کجا آغاز شد، چگونه ادامه پیدا کرد تا به سه‌شنبه 23 تیر ماه 94 رسید. بشنویم.
در فوریه 2009 اسفند 87 مؤسسه غیر انتفاعی علوم و امنیت بین المللی گزارش داد که ایران می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک بمب هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ داد که ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به غنی سازی بیشتری نیاز دارد. اما چند ماه بعد همزمان با آزمایش موشک‌های دوربرد در ایران، آمریکا از نشانه‌های وجود یک تجهیزات غنی‌سازی زیرزمینی در فردوی قم خبر داد و برای اولین بار از احتمال حملات هوایی علیه این تأسیسات سخن گفت. سال 2010 که با نفوذ بدافزار اینترنتی استاکسنت آغاز شده بود، با کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای ایران توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده ادامه یافت. یک سال بعد خبرگزاری فارس گزارش داد که مقامات ایرانی می‌گویند که این عملیات توسط سازمان جاسوسی اسرائیل در ایران انجام شده است. تنها یک هفته پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد ایران توانایی غنی‌سازی 20% را به دست آورده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ممکن است ایران در تلاش برای توسعه ساخت یک کلاهک هسته‌ای باشد. و هنوز سال 2010 به پایان نرسیده بود که یک دانشمند هسته‌ای دیگر ایرانی نیز در اثر انفجار بمب کشته شد. این زخم تازه را علی اکبر صالحی با یک خبر تسکین داد. او مدعی شد ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که میتواند همه قطعات مورد نیاز برای چرخه سوخت هسته‌ای را تولید کند. علاوه بر این محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های خود تاکید می‌کرد که ایران در مورد مسائل هسته‌ای دیگر با هیچ کشوری مذاکره نمی‌کند.
اگر آمدید با عدالت در شرایط برابر با احترام گفتگو می‌کنیم، اما اگر خدای نکرده بعضی از شماها هنوز پس ذهنش اخلاق زشت استعماری خودخواهی باشد، بداند که پاسخ ملت ایران همان پاسخی است که تا امروز داده است.
دو ماه پیش از کشته شدن سومین دانشمند هسته‌ای توسط خودروی بمب‌گذاری شده در ایران، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که ایران میگوید 12 مأمور سازمان جاسوسی آمریکا را به اتهام تلاش برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران بازداشت کردند. ماه مارس سال 2012 که با هشدار باراک اوباما مبنی بر اینکه تمامی گزینه‌های ممکن ایالات متحده برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای روی میز است آغاز شد، به یکی از پرتنش‌ترین ماه‌های ایران تبدیل شد. از سوی بنیامین نتانیاهو در سفر با آمریکا گفت که زمان برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران رو به پایان است. از سوی دیگر بحث میان سازمان انرژی اتمی و ایران بر سر دسترسی به سایت پارچین بالا گرفت و ایران اعلام کرد که تا زمانی که مذاکرات اصل گرفته نشود بازدید از پارچین را نخواهد داد. و یوکیو هامانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت که ایران همه چیز را به آژانس نمی‌گوید. در این ماه همچنین تحریمی که بی سابقه و فوق‌العاده خوانده شد از سوی اتحادیه اروپا علیه برخی از بانک‌های ایرانی اعمال شد. آنگونه که گاردین گزارش داده، در ماه مارس سال 2013، یک سال بعد از ماه مارس پرتنش، مذاکرات محرمانه میان ایران و برخی از اعضای گروه 5+1 آغاز شد. اما از تیر ماه سال 92 و با آغاز به کار حسن روحانی، فصلی تازه در مذاکرات میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی آغاز شد. برگزاری جلسه مستقیم مذاکرات میان جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و یک روز پس از آن گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور بعد از 34 سال آغاز دوره جدید از همکاری میان دو کشور را رقم زد.
شنونده گزارش رویا کریمی مجد بودید. این گزارش سگانه‌ای بود از تحولات گام به گام پرونده هسته‌ای ایران که در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا که تقریبا از 24 ساعت گذشته آغاز شده بود و همچنان ادامه داره تا دقایق دیگه، در این پوشش خبری بخش‌های مختلف گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما خبرهای جدیدی که همچنان پیرامون این تحولات منتشر میشه اینه که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران رو به مدت 6 ماه دیگه تعلیق کرده. خبر اومده که هیئت مذاکره کننده ایرانی که در وین اتریش بود با پایان کارش پرواز کرده به مقصد مشهد به ایران، که پس از زیارت امام هشتم شیعیان در مشهد به تهران بره. اما از تهران و خیابان‌های تهران هم گزارش‌های منتشر شده. ایرنا گزارشی داده که گفته در این گزارش در جای جای شهر تهران شماری از مردم به خیابون‌ها اومدند و شعارهایی رو در حمایت از مذاکره کنندگان و تیم هسته‌ای ایران سر دادند. البته در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله فیسبوک و توییتر گزارش‌های غیر رسمی هم هست که علاوه بر شعارهایی که حمایت می‌کنه از تیم مذاکره کننده ایران، شعارهای دیگه‌ای که مبنی بر خواست مردم، خواست شماری از مردم که در خیابان‌ها اومدن و جشن و پایکوبی کردن، از برداشته شدن حصر میرحسین موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز که در حصر هستند سر داده شده، و همچنین خواستار باز شدن فضای سیاسی ایران شدن. همکاران هم یک فایل صوتی رو که برگرفته از ویدیوهایی هستش که در شهروند خبرنگارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، از این ویدیوها ضبط کردند و نشون میده که و میتونید بشنوید که در خیابان‌های تهران در ساعت گذشته چه خبر بوده و شاید احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. این رو باید شما شنوندگان جان رادیو فردا به ما بگید بشنویم. خب همونطور که شنیدید صدای شماری از شهروندان تهرانی بود در محدوده خیابان ولیعصر و میدان ولیعصر که به خیابان‌ها اومدن و به جشن و پایکوبی پرداختند به دلیل توافق جامعه هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 ساعتی پیش در روز سه‌شنبه به وقت وین به دست اومد. در پایان این فایل صوتی میشنیدید که شعار میدادن کیهان اسرائیل تسلیت تسلیت، که اشاره داشت به موازه یکسان روزنامه اصولگرای کیهان با مقام های اسرائیلی که معمولا در چند ماه گذشته و در سالهای اخیر مخالف هر گونه توافقی بودند و موافق مخالف مذاکره بودند. اما سری بزنیم به صفحه نخست روزنامه هایی که چند ساعت دیگه روی پیشخوان روزنامه فروشی های تهران قرار خواهند گرفت. تقریبا اونجوری که من نگاه کردم تمام روزنامه‌های چاپ ایران به موضوع هسته‌ای و به بحث توافق پرداختن و صفحه نخست اونها هم عکس و هم تیتر نخستشون به این موضوع اختصاص داره. روزنامه آفتاب یزد تیتر خودش رو زده که کلید چرخید ایران خندید، عکسی از خانم موگرینی و آقای ظریف رو روی جلدش انتخاب کرده. روزنامه ابرار متن کامل بیانیه رو آورده و جمله از اون رو تیتر نخست کرده که این نه یک توافق بلکه یک توافق خوب است. روزنامه ابرار اقتصادی به تبعات این توافق پرداخته و تیتر یکش تقاضای قیمت دلار افزایش پیدا کرده و اون رو تیتر کرده. روزنامه ابتکار در صفحه نخست خودش عکسی از آقای ظریف رو گذاشته که نیمی از صورت آقای ظریف صورت محمد مصدق نخست وزیر پیشین ایرانه که نفت رو ملی کرد. به گونه‌ای قصد داشته روزنامه ابتکار این هماهنگی و شبیه سازی بکنه توافق هسته‌ای اخیر رو با ملی شدن صنعت نفت، و تیتر زده آغاز عصر ایرانی. روزنامه افکار تیتر نخست خودش رو به جمله اختصاص داده که شعار انتخاباتی آقای روحانی بوده و نوشته تدبیر کار رو تموم کرد. روزنامه اطلاعات ترجیح داده که صفحه اول خودش رو با تیتر نخست اختصاص بده به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که از مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته‌ای ایران تشکر کرده. در گوشه دیگر از روزنامه اطلاعات آمده توافق تاریخی. روزنامه وطن امروز که از روزنامه‌های اصولگرای تند هست و معمولاً منتقد دولت هست، عکسی از وزرای خارجه در نشست پایانی روی صفحه یکش نقش بسته و جمع‌بندی بر جام در انتظار اجرا تیتر نخست این روزنامه منتقد دولت هست. روزنامه اعتماد هم عکسی مشابه با روزنامه وطن امروز داره با این تیتر که فصل آشتی تیتر نخست اون هست، با کلمات درشت این تیتر رو انتخاب کرده و زیر تیتر روزنامه اعتماد این جمله است که پس از 22 ماه مذاکره ایران و 5 به علاوه 1 به مناقشه هسته‌ای پایان بخشیدند. روزنامه دولتی ایران عکسی از حسن روحانی رئیس دولت گذاشته و عنوان اصلی این روزنامه که تمام نیمتای بالای خودش رو به عکس آقای روحانی اختصاص داده، ایران بر قله توافق است. روزنامه تجارت هم مهر تدبیر بر پیشانی تحریم رو برای عنوان نخست خودش انتخاب کرده و همچنین عکسی از وزرای خارجه حاضر در گفتگوهای هسته‌ای. روزنامه جام جم روزنامه اصولگرای میانه روی است که بیانیه مشترک بین ایران و گروه 5 علاوه 1 تیتر نخست اون هست و اون رو با این تیتر کامل کرده: آغاز امتحان غرب. دیگر روزنامه های چاپ ایران که ساعتی دیگر روی پیشخوان روزنامه فروشی ها و کیوسک های مطبوعاتی میتونید اونها رو ببینید، همچنین به این موضوع پرداختن با تیترها و از زوایایی که خودشون دوست داشتن که این موضوع رو بهش بپردازن. پایان بخش این بخش ویژه خبری که حدود 24 ساعت به طول انجامید پیوستن به حبیب روشنزاده، خبرنگار و مفسر ورزشی رادیو فرداست و شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی. امیدوارم که با شنیدن این خبرها حال و هواتون تازه بشه. از من و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا خدا نگهدار و شب خوش.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال به دور 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. ایران در آخرین بازی مقدماتی خود تیم ملی فوتبال ساحلی مکزیک را 3-2 شکست داد و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه C به دور 1/4 نهایی رسید. برزیل که اسپانیا را شکست داده با 9 امتیاز تیم اول گروه است. ایران در این گروه قبلا اسپانیا را برده و به برزیل باخته بود. ایران روز پنجشنبه در 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی تاهیتی را پیش روی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال نشستی را با حضور نمایندگان مطبوعات و رادیو تلویزیون برگزار کرد تا شاید راهکاری برای این مسئله پیدا شود. پس از آنکه برخی از کارشناسان از مشکلات موجود در راه خصوصی‌سازی فوتبال و نیاز به یک بستر فرهنگی و عملی سخن گفتند، به گزارش شبکه 3 میراشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور هم از مشکلات کار و اتفاقاتی که در کشورهای دیگر در راه خصوصی سازی رخ داده سخن گفت و اینکه در آلمان حتی رئیس سازمان خصوصی سازی به قتل رسیده.
در بعضی از کشورها سر خصوصی آدم هم کشته شده، یعنی اینطور نیست که در بعضی از مثل آلمان، خب اصلا رئیس سازمان خصوصی سازی آلمانو کشتن به خاطر خصوصی‌هاشون.
پس از سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قرار شد در جلسه بعدی این مرکز در رابطه با واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی از وزرای ورزش، اقتصاد و دادگستری نیز دعوت به عمل آید تا شاید راه حلی برای این موضوع پیدا شود. لیگ جهانی والیبال از امروز در برزیل دور نهایی خود را آغاز می‌کند. 6 تیم برزیل، آمریکا، فرانسه، صربستان، لهستان و ایتالیا در دو گروه رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد. دو تیم آمریکا و لهستان که در دور مقدماتی مسابقات با ایران هم گروه بودند، اینک در دو گروه جداگانه قرار دارند. آمریکا با برزیل و فرانسه هم گروه است و لهستان با صربستان و ایتالیا. مسابقات فوتبال گولد کاپ که با شرکت 12 کشور منطقه آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب در آمریکا آغاز شده است، با دو بازی دیگر دنبال شد که تایان در شهر کانزاس تیم ملی فوتبال هایتی هندوراس را 1-0 شکست داد و آمریکا با پاناما 1-1 مساوی کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، آمریکا که تا دقیقه 55 بازی را به پاناما باخته بود، با گل مایکل برادلی از شکست نجات یافت و با مساوی 1-1 به عنوان سرگروه همراه هایتی به مرحله 1/4 نهایی رسید. به طور کلی از مجموع 12 تیم حاضر در دور مقدماتی گولد کاپ، 4 تیم حذف خواهند شد و 8 تیم به 1/4 نهایی راه خواهند یافت. و در فرانسه معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان معروف به تور دو فرانس روز سه‌شنبه 10 مرحله از 21 مرحله خود را پشت سر گذاشت و دوچرخه سوار بریتانیایی کریستوفر فروم همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است حفظ کرد. تا کنون دوچرخه سواران 1511 کیلومتر رکاب زده اند و 1850 کیلومتر دیگر را پیش روی دارند.